نو د خبرونې دویمه نیمه هم هیروي ل خبرونو وروسته به بیا راګرځو. اوس 3 بجې دی او د 3 بجو مهم خبرونه ل نور الله شایان څخه ورو.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر داخلی افغانستان میگوید که قوانین نظامی افغانستان نیاز به اصلاح دارد. مشران جرگی افغانستان از حکومت خواست تا اتهامات وارد شده بالای قماندان امنی قندهار را بررسی کند و یک گروه 9 نفری اختطافچیان در شهر کابل بازداشت شدند. تفصیل اخبار. وزیر داخلی افغانستان میگوید که قوانین امنیتی و نظامی افغانستان نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. تاج محمد جاهد که روز یکشنبه در کنفرانس اصلاح و بازنگری حقوقی قانون و پلیس شرکت کرده بود گفت که با توجه به شرایط فعلی نیاز به آوردن تغییرات در قوانین مربوط به پلیس است.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی سالهای زیادی از عصر و شرایط کنونی آن گذشته است. از این رو با تغییر اوضاع و شرایط افغانستان باید تغییرات در آن وارد گردد.
این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها پلیس به تخطی از حفظ حقوق بشر، فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، غفلت و موارد دیگر متهم شده است. مشران جرگی افغانستان از حکومت می خواهد تا اتهامات وارد شده از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد بالای قماندان امنی قندهار را بررسی کرده و موقف خود را روشن سازد. برخی از اعضای این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی گفتند جنرال عبدالرازق طی چند سال گذشته در تأمین امنیت شهر قندهار نقش مهم داشته است. از سوی هم محمد علم زدیار معاون اول مشران جرگه که ریاست جلسه امروزی را به عهده داشت چنین گفت:
از تمام زندان‌های افغانستان اینا نظارت میکنند. چرا به یک بارگی بدون از اینکه در موقعش صدا را بلند میکنند به یک بارگی گزارش چند ساله میدهند؟ به این اساس از دید ما این گزارش دارای تردید است.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد قماندان امنی قندهار را متهم به ارتکاب شکنجه کرده و گفته که باید این جنرال به محاکمه کشانیده شود. جنرال عبدالرازق قماندان امنی قندهار این اتهامات را بی اساس خوانده است. حکومت افغانستان گفته است که اتهامات بر قماندان امنی قندهار و سایر مقام ها به خاطر سرپیچی از قوانین را بررسی می کند. یک گروه 9 نفری اختطافچیان از سوی منصوبین امنیت ملی از ناحیه 11 شهر کابل بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که در میان اختطافچیان یک زن نیز شامل است. در خبرنامه آمده که این گروه 23 روز پیش یک طفل 5 ساله را به نام پریسا اختطاف کرده و با پاکستان انتقال داده بودند. خبرنامه می‌افزاید که این گروه مطالبه $105,000 آمریکایی از فامیل پریسا را کرده بودند. در خبرنامه گفته شده که اختطافچیان به جرمشان اعتراف کردند. و وزارت معارف افغانستان می‌گوید که 50 متعلم دختر در حوزه سیوم امنیتی در یک مکتب به نام کمک به معارف مسموم شدند. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که مسموم شدگان به شفاخانه منتقل شده و برخی از آنان پس از تداوی مرخص شدند. آقای حقمل گفت که در کنار این مکتب باغ وجود دارد و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این متعلمین از اثر دواپاشی درختان مسموم شدند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم ستاره فروخ.
پاکستان میگوید که قراردادهای تازه را به ارزش $500 میلیون با چین امضا کرده است. این قراردادها جهت تقویت طرح رای ابریشم چین در خصوص تجارت و زیربناها برای آسیا، آفریقا و اروپا به امضا رسیدند. مقامها به روز شنبه گفتند قراردادهای جدید جزی از پروژه $57 میلیارد است که برای دهلیز اقتصادی چین و پاکستان تعهد شده بود. این دهلیز اقتصادی پروژه های چون خط ریل، ساختن سرک ها و زیربناهای انرژی را در بر می گیرد. قراردادهای تازه در آستانه برگزاری اجلاس رای ابریشم در پکینگ پایتخت چین امضا شدند. این اجلاس دو روزه امروز در پکینگ آغاز شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانیش گفت: چین می خواهد که همکاری دوستانه را با تمام کشورهای شرکت کننده در راستای پلان یک کمربند یک را تحت 5 اصل همزیستی مسالمت آمیز انکشاف دهد. چین مایل است که تجربه انکشافی خود را شریک سازد، اما در موضوعات داخلی سایر کشورها مداخله نخواهد کرد. در این اجلاس نماینده های حداقل 29 کشور اشتراک کردند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از شرکت کننده های مهم این نشست خوانده می شوند. در نتیجه زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر در ایران در نزدیک سرحد با ترکمنستان 2 تن کشته شده و صدها نفر زخمی شدند. این زلزله شب گذشته شهر بچنورد ایالت خراسان شمالی و اطراف آن را تکان داد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که در این زلزله یک زن و یک دختر نوجوان جان دادند. به اساس گزارش این خبرگزاری بیش از 370 تن زخمی شدند و تقریبا 40% از خانه ها در منطقه زلزله زده خسارمند شدند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین پس از آن در مورد تنش‌های فزاینده در شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند که کره شمالی امروز یک راکت بالستیک دیگر را آزمایش کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که در جریان مسافرت پوتین به چین صحبت میکرد گفت دو رئیس جمهور به تفصیل روی وضعیت در شبه جزیره کوریا بحث کردند. پیش از این قصر سفید گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ نمیتواند تصور کند که روسیه با آزمایش اخیر راکتی کوریای شمالی احساس خرسندی کرده است. مقامات گفتند کره شمالی این راکت را از ساحل غربیش پرتاب کرده و در بحیره ژاپن در نزدیک شرق دور روسیه فرود آمد. قصر سفید در یک اعلامیه گفت با در نظر داشت اصابت راکت که نسبت به ژاپن نزدیکتر به قلمرو روسیه برخورد کرده است، رئیس جمهور آمریکا تصور کرده نمیتواند که روسیه خرسند شده باشد. در همین حال شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز به خبرنگاران گفت کره شمالی با وجود هشدارهای جامعه بین‌المللی بار دیگر راکت بالستیک را آزمایش کرد. این پذیرفتنی نیست. ما در این مورد شدیداً اعتراض میکنیم. آزمایش‌های پیهم راکتی کره شمالی به کشور ما یک تهدید بزرگ و تخطی آشکار از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در اعلامیه قصر سفید خواسته شده است تا تحریم‌های به مراتب شدیدتر علیه کره شمالی وضع شوند. و ایمانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف مکرون امروز در قصر الیزه در پاریس برگزار شد. مکرون 39 ساله جوانترین رئیس جمهور در تاریخ فرانسه است. ایمانوئل مکرون در مورد امور کشوری و انتقال کودهای پرتاب راکت‌های اتمی فرانسه با فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین یک ملاقات خصوصی داشت. مکرون که قبلاً وزیر اقتصاد بود و در بخش بانکداری هم تجربه دارد، پیش از این در کدام پست انتخابی کار نکرده بود. ایمانوئل مکرون یک شنبه گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مارین لوپن نامزد حزب راستگرای جبهه ملی را با کسب 66% آرا شکست داد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا در ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده، او بیا هم یادونه کوو چې په خبرونه کې مورقي ناروغي پړغږیږو، او په دویمه برخه کې به د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو. تر ډیره یادونه کوو چې نن په دغه پروګرام کې په کابل کې د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 و 9 و 215 دیش سلویخت و بلش میره ده سفر و سوا تسوا دوش و سوا پینزه پانزوس. کولشه چه ده ازادی راژیو پر فیسبوک پانی هم خپلی بختنی ولی که facebook.com/ازادی راژیو مهیروی. دکتر سیب عمری که ده خبرونی پا دوی مبرخی کرده ویوی چه ده مورقی مخنیوی ده پاره باید کمی لاری چاری اوله دول شی؟
مهربانی پا لومړی قدم کې د هغه وګړي یا هغه کسان چې اندیمیک ساحو ته یا هغو ساحو ته چې سفر کوي چې هغلته د مورقې شتون ډیر وي یا اپیدمۍ مخکې راغلی وي، نو هغوی باید واکسین واخلي، چې بدبختانه دا واکسین په افغانستان کې تر اوسه پورې شتون نه لري او په نورو هیوادونو کې خپله باندې د مورقې واکسین شته دي. او دوهم خپله باندې د روغتیا ساتنه او د حفظ الصحه مراد کول، چې خصوصا مخ له ډوډۍ څخه لاس په صابون باندې مینځل او ورسره له تشناب څخه لاسونه په صابون باندې مینځل، دا په خپله باندې د مورقې په مخنیوي کې ډیر مهم رول لري. د پاکو اوبو د سرچینو څخه کار اخیستل یا د هغو اوبو څخه استفاده کول چې هغه صحي وي، او که چیرې صحي هم نه وي باید هغې وویشول شي، جوش شي، تر څو پورې چې د هغې انتونات له منځه لاړ شي. او په درېیم قدم کې هغه حشرات چې د هغې جملې څخه هم خصوصا مچان د مورقې په انتقال کې ډیر رول لري، د هغه په خپله باندې د منځه وړل یا مثلا د جالیو د پشخانو څخه استفاده کول تر څو د هغې د شر څخه په امن پاتې شي. نو دغه عوامل د مورقې د مخنیوي په هکله باندې ډیر مهم رول لري.
بله، یو پوښتنه چې پیدا کیږي، د مورقې آیا قطعي تشخیص شته که نه؟ ستاسو په نظر څنګه قطعي تشخیص کیږي؟
او دا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه زموږ اکثره وګړي یا اکثره هیوادوال چې په خپله باندې یو ذهنیت اخلي د مورقې په نامه باندې په دماغ کې، نو دوی ته هغه قطعي تشخیص چې هغې ته طلایي تشخیص هم ویل کیږي، چې هغه په خپله باندې د بلاډ کلچر یا د وینې د کرلو په واسطه باندې ترسره کیږي، او هغه کسان چې د مورقې ناروغۍ لري په هغه کې اتپاتیا فیصد ناروغانو کې دا تشخیص مثبت وي. نو زما هم بیا د خپلو هیوادوالو نه د هغه دوستان چې زما غږ اوري، دا د خپله د تیفوید ټیستونه او د ویډال ټیستونه دا په کاذب شکل باندې مثبت راځي، یعنی بدون د مورقې د لامل یا سبب څخه یا بکتریا څخه د نور انتانانو په مقابل کې هم مثبت راځي، چې په هغې تشخیص په هغې ټیسټو باندې باید هیڅکله موږ اکتفا ونه کړو او هیڅکله په هغې باندې باید قطعي تشخیص وضع نه کړو.
بله، نعمت الله جعفری له زابل نه د پوښتنه اخلو. مهرباني.
السلام علیکم تاسو ته د جګړې ټول پرکو سره راځي.
وعلیکم السلام.
موږ نو پرماس باندې کوم ځما د څه 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 نه ده دا چې راري یو د کوري نو څه څه پلانه چې د مور کې علي مونږ د علي نسن دي او بل پرایسي چې هم د جاري چې د پرایسي څنګه د خلکو کې څه کوي په مور کې.
ډیره مننه وایي صاحب، ستاسو پوښتنه مې واخیستله. خپله باندې د مورقې نښو نښانې یا راز علایم چې ورته وایو، هغه په عمومي صورت سره تبه او د ګیډې درد دی، چې په دې کسانو کې تبه د زینې په شکل باندې یعنې سټپ بای سټپ لوړیږي، او د 15% وګړي په مورقه باندې چې اخته دي هغه تبه لري، او هغه د ملاریاب مورقي ناروغان چې ګیډې درد لري د 30% to 40% پورې دی د ګیډې په درد باندې اخته کیږي. او د دې تر څنګ په مورقه باندې اخته ناروغان کیدای شي چې سردردي، د زړه بدوالی، د مفصلونو دردوالی، کانګې، او په ماشومانو کې کیدای شي اسهالات رامنځته کړي، په غټانو کې کیدای شي قبضیت رامنځته کړي، او همدارنګه دا وګړي چې کله دو ناروغانو ته چې کله د التراساوند معاینات ترسره کیږي په دې کې د ځیګر لویوالی یا غټوالی، د توري غټوالی هم لیدل کیږي، او دا د مورقې ناروغان اکثرا د زړه د ضربان تیزوالي څخه شکایت کوي، خو دا راز چې ودرلودل دا سل فیصده تشخیص د مورقې نه ده، یعنی موږ نشو ویلی چې دا کس به په مورقه باندې اخته وي. بیا بعضې نور ناروغۍ هم شته دي چې د هغې سره باید تشخیص تفریقي شي، وروسته له هغې څخه د مورقې معاینات ورته توصیه شي. مننه عزیز
مننه کوو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. توخي صاحب له زابل نه پلي کړئ. مهرباني توخي صاحب.
السلام علیکم. تاسو او ټول اوریدونکو میهمانو ډاکټر صاحب ته خپل د مینې او اخلاص څخه ډک کړئ.
مننه. مهرباني.
نو محترم ډاکټر صاحب کو ډېرې ښه تشریحات او ډېر ښه البته د محققې په هکله ورکړو، خو زما پوښتنه دغه ده، البته یوه عجبي چې د محققې واکسین جوړ شوی دی یا د جوړېدو په حال کې ده، یا نړیوال د دې دپاره یو تصمیم لري، یو کوشش یې تر یو ځایه پورې شوی ده او که نه، او بل دا په سین اړه لري، یعنی په ښځو هنرو او په کوچنیانو سپینګري او په دغو کې څه څه په چا ته دې وپېښي. نو دا زما دوې پوښتنې دي، ستاسې د جواب هیله.
مننه توخي صاحب، دغه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب عمری بای هم ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه عزیز صاحب، تاسو پوښتنې مو واخیستلې، ډېر ښه سوالونه مې مطرح کړل. سره په لومړی قدم کې خپل باندې د مورقې ناروغۍ لپاره واکسین جوړ شوی دی، فعلا شتون لري، خو متاسفانه وایم که بدبختانه وایم چې په افغانستان کې د مورقې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې واکسین نه دی راغلی. او دا واکسین دوه رقمه دي، چې یو د کپسول په شکل شتون لري او بل په زرقي شکل باندې، چې په نورو هیوادونو کې خصوصا په هغه هیوادونو چې اقتصاد لوړ ده په اروپایي جامعه کې شتون لري او خلک ورڅخه استفاده کوي. او دوهم دا چې د مورقې ناروغۍ په ټولو وګړو کې، په ښځو کې، په ماشومانو کې، په لویانو کې، که کسان چې پیاخته کیږي خراب عواقب لري. او فضل د خدای دی چې د دې تر څنګ بیا یو ښه والی دره چې کله تشخیص شوله، قطعي تشخیص ورته کیښودل شوله، په ډېر آسانۍ سره په هر ځای کې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې، په هر ولایت کې په ډېر آسانه شکل سره به تداوي کیږي او د تداوۍ وړ ده.
بله مننه کوو. په پروګرام کې په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. اوریدونکي هم ډیر زخت په لیګه کې دي. بل اوریدونکي ته ورزو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
سلام خدمت شما، خدمت جناب ډاکټر صاحب. با استفاده از وقت ناجیه جان، ما گرفتن جایزه است، جایزه میدان از طرف خانم ریاست جمهوری بردم، تبریک میگم. امیدوار هستم همیشه موفقیت ها داشته باشم. خداوند شما را عمر بده که میدان برنده شوین و میدان طلا و شاهد جایزه گرفتن میدان طلا و برنز تان باشید. زنده باشید.
خوشحال و سیدی رضیت مننه کوم. مهربانی.
سلام. زنده باشید دکتر سیم محترم. ما یک تکلیف داشتم و همه تکلیف شما روش کمی بحث بکنیم که مریخه هستنش. دکتر سیم محترم، تکلیف من خیش مثل که من یک بسار در سردی ششتن هم میتونم در سردی بشنم، من بسار خانک میگره. یک مسئله بعدی هزی که دکتر سیم ما در هفته اصلا نزدیک شده نمیدارم، در هفته بشنم ما بسار حتی زودیت بالای من میره، ما کاملا از گشتن نمیدارم، گشتن نمیتونم، بلکه بسیار کم حوصله و هم گفتن نمیتونم، بسیار کم حوصله میباشم. دکتر سید محترم، با گرمی قطعا حساسیت قطعا بخی با گرمی شد، گرمی شدن برام مشکل تمام میشه. دیگه دوم از این که دکتر سید محترم، از طرف شب برام نمیم، کم بودی خوب بسیار زیاد دارم، به حد و به اندازه. دکتر سید محترم، در ضمنش وقتی که من بشینم در یک جایی، مثلا خواستم در یک کلاس تلاوت یا هیچ که بشنم بخوام تلاوت بکن یا خودم از رو بسازم، آجیل بالای من خواب میاد، یک از یک صفحه دو صفحه بیشتر تلاوت بکنم، سر به شدت با حالت درد میاد، بعد از درد کردن سر باز بالای من خود به خود خواب میاد. آنمو هست که من مکلم هستم که خواب شد تلاوت نه یعنی ویدا دکتر سیم محترم ما مجموعی خدمت نارس کردم شما که روش یک تفسیر داشته باشیم.
تشکر آجی سیب، سوال شما را گرفتم. آجی سیب بزرگوار، شما فرمودین که در افتاو که زمانی که میگردم بیخی ضعیف میشم، سرم زوفیت میه، زمانی که در سردی میشنم ما مرا خنک میخوره و از طرف شب خواب ندارم. آجی سیب بزرگوار، ای سوالات را که شما مطرح کردین، در قدم اول باید شما خود را تلقین کنین. تلقین به این مفهوم که ما هیچ مشکل ندارم و ها توکلتون باید به خدا باشه. هر مانی را که انجام میتین باید دو بسیار دقیق نباشین که بگوین که اگر من مورقه باشم، اگر من تبرکلوز باشم، خدا نخواسته اگر من کدام زردی داشته باشم، نه. شما اگر قارتان نمیایه، در قدم اول پیش یک متخصص عقلی و عصبی مراجعه کنین و بر از او صحبتهایتون را بگوین. و ممکن در قدم اول بر شما دوار توصیه نکنه، ممکن بر شما یک مشوره بده. باز خدا نخواسته اگر او نتیجه نداد، میتونه بر شما دوا توصیه کنه. دیگه توصیه بر شما میست که پیش متخصص به عقلی و عصبی مراجعه کنین. تشکر.
دوستان روختی در جوان شتمنی پروگرام او رای خبرونه نن روز مرقی تا زنگلی شوی او بخبرونه که در کابل در انتانی نروغی و متخصص دکتر فریدالله عمری را سرده دی. مهربانی بلوریدون که تورزو روختی در جوان شتمنی پروگرام او رای.
سلام علیکم. تاسو تا و دکتر صاحب تنی که هیلو احترامات ولنجی کم.
علیکم سلام.
دکتر صاحب واقعیت لکتونگ سی دوغو مرز پا نغبانی که خبری که ایم اخفاله چور رزی مخشتی لکه تاشو اول دیمیگیا درد نیدر لو داو تبا می تبا و خو بد وقت کانه شو بس داکتر انستا زخفاله درائی نخشه می وکره داکتر ایو داکتر تواره لما ایناتی مو کلو وال میجی خوداش دواش بمی راوله نور بطر غوب شی با ترسوم سبب میگه دوا پریکو بل داکتر تواره لما ترسو درائیو داکترانو تواره لما شی ورس سر بلی بش بلو بل اکثر تو ولا مور صلاح ته دي ما معنات وکړ يم امریکا دا او يم لاريا د لاس څنګه ده چې اتمن د نور تقریبا دا دواز یا تکلیف تر سره یوه څه غوډه د وکړو مور ښاده نو تقریبا دا ورځ غدا واسي خو لا ورس چې حاضرات کو نو که زو انده ته چې یاته څو چې عام خلکو ته کوم کړه ځان په دې ته وګونی شاو په دې باندې پوسی دې دا علایم دا غت امراضو دې دې بیا پلانای مرزي پلانای مرزي تر څو شغالي په دې پوښ لا خلکو ته خلګي کني باور دی وسه زه ټول نیګای لزر روپیه را چوري او ګوره سر بل چې به تر کېدم دومره تکلیف کړم تر هغه مرز د دې دوا وځي تاسو تکلیف کړم ورسره سری مرز معلوم شو نو بیا ان بیر زه صحت راته وکړه
او مننه اوسه به تاسو پښتنه مو واخستله تا چې ولغه حقایق دي لیکن اکثر اوقات کې دکتران پویگی اگه که تشخیص وزکهی خو مشکل پا لابراتوارو کیوی یا خپلا بانده زمان پا ولیتونو که امنیتی مشکلات دیچی و چاعتم مثلا ماینات توصیح که جیده پا ده ولیت که نکیگی دولارش پا کابل که وکا نو ده هم سخت ور تمامیگی کینی پا خپلا بانده چی کلا چی تشخیص ده ناروغ وشی تداوی باورو که دیر آسانه ده او ما مخ که هم ذکر وکر چې کوم نخ نخونه مو وویل که چیرې د پتو کې شتون ولري نو د ملاریا تداوی ډیر ساده او اسانه ده او په هر ځای کې د هغې درملنه کېدلی شي بیا هم خدا نخواسته چې څه مشکل درته پیښېدل خپله باندې د مورقي ناروغۍ د انتونی ناروغۍ له ډلې څخه ده او په کابل په افغانستان کې یوازنی د انتونی ناروغۍ شفاخانه چې هغه شتون لري هغه په کابل کې ده د انتونی شفاخانه ټول ډاکتران دې په خدمت کې دي و سلام
مننه ډاکټر صاحب د خبرونه هم ورسته شي بي دي د مورقي مسایت کوون کې فکتورونه ساسې په نظر کوم دي کبریل معلومات راکړي
او مننه په لومړی قدم کې هغه مسایت کوون کې فکتورونه عبارت دي خپل باندې دي روغتیا ساتنه نه کول یعنی د افلسه نه مراد کول او دی دی ترسنگ دی ناپاک او بو یا غیر او بو سی او بو چخه استفاده کول او هغه خواړه یا هغه سابه یا هغه ترکاریگانه جی کور که پا رالکی پا خام و پا خشک کل سره پا تیاریږي د هغه په صحیح نه پاکول او نه صحیح او د هغه په صحیح شکل نه پخول او د دې ترڅنګ د خپل سر درملو استفاده کول چې دا نن سبا کې ډیر مهم دي چې ځکه چې خپل باندې د مورقي بکتریاوی لامل چې دا د اسیدو په مقابل کې ډیر اساسه نو کله چې می دې تولول شي هغلته کې په اکثر اوقات د می دې د اسیدو لخوا لمنځځي نو زموږ ډیر وګړي نن سبا کې د پی پی آی ګروپ دواګان یا پروتین پمپ انهبیټور چې په هغه کې لنزوپرازول اومیپرازول او ایزومپرازول دا دواګان شامل دي او دې تر څنګ د انټي اسیدو څخه ډیر استفاده کوي نو دا په خپل باندې د می دې اسید ټیټ وي ته نشي کولای چې مثلا هغه د خوړو کې هغه د مورقي بکتریا واخلي او هغه ته لمنځه لاړ شي د دریم هغه وګړي چې هغه ته ګاستریکټومي یا خپل باندې تر سره شوی دا یا می دې نه لري څلورم هغه کسان چې مافیات ډیر ټیټ دی او ضعیف مافیات لري او پنځم د اچ آی وی ناروغان د مورقي ناروغۍ ته ډیر مساعد کوونکي دي او د مساعد کوونکي فاکتورز خې هم یو هم داده
بله او ستاسې په نظر کې چیرې د مورقي ناروغۍ درملنه په وخت و نشي نور کوم ناروغۍ ته زمينه برابروي
که چیرې خپل باندې د مورقي ناروغۍ په وخت او زمان سره تشخیص او تداوی نشي نو کېدای شي نو د نور ناروغۍ ته لکه خپل باندې لکه مخکې چې ویل د ځیګر ناروغۍ ته د توري ناروغۍ ته او خپل باندې د زړه ناروغۍ ته د دې لپاره هم لارې برابرۍ او په ما مخکې هم ذکر وکړل شي که چیرې د مقام مورقي ناروغۍ تداوي نشي د هغې په هغه کسانو کې کیدای شي د لسو نه تر شل فیصده پورې د هضمي سیستم خونریزګانې پیدا شي د کلمو سیری کیدل په 3% ناروغانو کې رامنځته شي او همدارنګه کېدای شي د ناروغانو ته پانکراتیت، اندوکاردیت، پیروکاردیت، مایوکاردیت او نیمونیا پیدا شي. مننه.
بله، ډاکټر صاحب د خبرونې یوازې موږ 2 دقیقې وخت لرو. غواړم د خبرونې په دې ورسره برخه کې چې د مورقي په اړه نور معلومات له تاسو سره دی غواړی چې لوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني وکړئ.
نو زما خپل هیوادوال نه او د ډیر محترم اوریدونکو نه دا خواهش ده چې د کوشش وکړي په لومړي قدم کې د سی اوبو څخه استفاده وکړي ځکه نن سبا چې سرویګان شوي دي خپله باندې مثلا د افغانستان خصوصا د مرکز خلک په سلو کې 10% وګړي د سی اوبو څخه استفاده کوي نو دغه نور کسان کوشش دی وکړي چې د هغه بمبې او چینو د اوبو څخه چې د استفاده کوي چې کله کورته راوړي کچیر واسه د فلټرو د نور شونه نشته هغه د وی شو د شول او بوسخه استفاده وکي او دوم قدم کې د کوم غذاګان مثلا د لار په سر یا سرکونو په سر خوري هغه ته بود یو ځل خد زیر شي چا دا صحیح دي که غیر صحیح او د ډیر او د تر څنګه ها سبزیجات یا هغه وبا چې کور ته راوړي باید په ډیر صحیح شکل سره هغه باید پاک شي کوشش وکړي چې په کلورو کې دی پریمینځي که هغه نشته نو کېدای شي د عادي مالګې نه هم استفاده ورته وکړي نو په همدې خاطر باندې وایي د ځان وقایه د جامعه معالجه ده زه د خپل ځان د وقایې په خاطر ټوله جامعه معالجه کړو
ډیره زیاته مننه دوستانو دا خبرونه چې مورقي ته زنګړې شوې و همدغلته په سوشل بو کې پاتې رسیږي یادونه کوي چې په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره وشه موږ تاسو ته معلومات راکړل عمری صاحب نه هم ډیره مننه کوم
تاسو هم ډیره مننه
لوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخسته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو نور خبرونه هم واورئ ولې دا ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه پاړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ وب پاڼې ته ورشئ پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صپه 12:19 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صپو بیا د ماخام لوو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غاښنا رادیو خبرونه اوریدل شي. دا ځدی رادیو خبرونه هم مهیروي د خبرونه هم دغلته پایته رسیدي او پراتلونکو نیم ساعت خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړی چې دا وس استودیو ته راغلی ده.
با تشکر از شما ناجی جان، خسته نباشین. شنوندای عزیز سلام، ساعت 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می‌شود. وزیر داخلی افغانستان میگوید قوانین امنیتی و نظامی به بازنگری و اصلاحات جدی نیاز دارند. دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش‌ها مبنی بر سرمایه‌گذاری حامد کرزی در امارات متحده عربی رو رد کرده است. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر میشنوید. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از نورالله شایان بشنوید و بدنبال آن شنونده اخبار اقتصادی از آرزو قیاسی باشید.
وزیر داخلی افغانستان میگوید که قوانین امنیتی و نظامی افغانستان نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. یک گروه 9 نفری اختطافچیان از سوی منصوبین امنیت ملی از ناحیه 11 شهر کابل بازداشت شدند. پاکستان میگوید که قراردادهای تازه را به ارزش $500 میلیون با چین امضا کرده است. این قراردادها جهت تقویت طرح رای ابریشم چین در خصوص تجارت و زیربناها برای آسیا، افریقا و اروپا به امضا رسیدند. در نتیجه زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر در ایران در نزدیک سرحد با ترکمنستان 2 تن کشته شده و صدها نفر زخمی شدند. و ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین پس از آن در مورد تنش‌های فزاینده در شبه جزیره کوریا ابراز نگرانی کردند که کوریای شمالی امروز یک راکت بالستیک دیگر را آزمایش کرد.
رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در یک نشست اقتصادی در پراگ اشتراک میکند. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که عتیق الله نصرت رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این نشست از تجار جمهوری چک خواهد خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
امروز در پراگ یک نشست دیگر هم است که در یک بخش آن تفاهمنامه امضا می شود و روی تقویت روابط تجارتی افغانستان و جمهوری چک نیز صحبت خواهد شد.
آقای نصرت روز گذشته در کنار اشتراک در کنفرانس تواصلات تجارتی جمهوری چک از نمایشگاه زراعتی شهر برنو نیز دیدن نموده بود. مسئولین ریاست زراعت لغمان میگویند که سال جاری در 2 ولسوالی این ولایت در حدود 60 جریب زمین باغهای جدید ساخته شده که در بهبود وضعیت اقتصادی باغداران میتواند نقش چشمگیری داشته باشد. محمد جمیل خوشحال رئیس زراعت این ولایت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی دولت شاهی ولایت لغمان در 50 جریب زمین باغهای سیب و در ولسوالی بادپاخ در 10 جریب زمین باغهای انار ساخته شده است. وی گفت که قبل از این خدمات زراعتی این دو ولسوالی اندک بود. 50% این باغها توسط باغداران و 50% دیگر آن توسط حمایت مالی پروژه ملی باغداری وزارت زراعت ساخته شده است. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: 1 بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1280 افغانی، 1 بوری 49 کیلویی آرد پاکستانی 1220 افغانی، 1 بوری 50 کیلویی بوره 2250 افغانی، 1 بوری 3.5 سری برنج 1850 افغانی، 60 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 5 پول، 1 یورو 74 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی به فروش می رسد.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و همچنان اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. وزیر داخلی افغانستان میگوید قوانین امنیتی و نظامی به بازنگری و اصلاحات جدی نیاز دارد.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی با اوضاع منطبق گردد، تغییرات در آن وارد گردد.
شورای علمای کابل از نیروهای امنیتی افغان میخواهد تا به مسئولیت علمای دین توجه جدی داشته باشند.
زمان گفتنه لو امنیتی ارگانونه جدی گفتنه ده دینی عالمانو حفاظت وشی، حق عالمان تا نظام سر پیوستی و نظام تا مشروعیت ورکره ده و نظام سر کار که.
دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش ها مبنی بر سرمایه گذاری حامد کرزی در امارات متحده عربی را رد کرده است. مشران و جرگه افغانستان اتهامات وارده از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد بر قمندان امنیه کندهار را بی اساس می خواند.
ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ محبسی نیست و هیچ محبسی از چشم زینا بدور نیست. این گزارش دارای تردید است.
معاون اول مشران و جرگه بود. سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز برنامه شنیدید، وزیر داخلی افغانستان میگوید قوانین امنیتی و نظامی کشور به بازنگری و اصلاحات جدی نیاز دارد. تاج محمد جاهد امروز در کنفرانس حقوقی اصلاح و بازنگری قانون پلیس در کابل گفت که با توجه به شرایط فعلی در کشور نیاز است تا در قوانین پلیس یک سلسله تغییرات وارد گردد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی مشران و جرگه در کنار آوردن اصلاحات و تغییرات روی تطبیق قوانین در کشور تاکید می کنند. جاوید حسنزاده و شرح بیشتر در این مورد.
وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که با توجه به وضعیت جاری در این کشور نیاز است در بخش قوانین امنیتی و نظامی یک سلسله تغییرات به وجود آمده و این قوانین مطابق به خواست مردم عیار گردد. تاج محمد جاهد وزیر امور داخلی افغانستان روز یک شنبه در کنفرانس حقوقی اصلاح و بازنگری قانون پلیس گفت که با توجه به وضعیت امنیتی در کشور هرگاه در قوانین نظامی تغییرات به وجود آید نتایج آن مفید واقع می شود.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی سالهای زیادی از عصر و شرایط کنونی آن گذشته است. از این رو با تغییر اوضاع و شرایط افغانستان باید منطبق گردد، تغییرات در آن وارد گردد. برخی از مادهای قوانین نظامی در افغانستان نیازمند تغییرند تا با در نظر داشت انکشاف در علوم و تکنولوژی بتواند در حل مشکلات ما واقع گردد.
آقای جاهد گفت که پلیس تطبیق کننده قانون بوده و قانون باید بالای تمام اتباعی کشور یکسان تطبیق گردد. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش ها پلیس با تخطی از حقوق بشر، فساد اداری، سوء استفاده از وظیفه، غفلت وظیفه‌ای و دست داشتن در جرایم دیگر متهم می باشد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس گفت که پلیس در شمار از تخطی های حقوق بشری مستقیما دخیل بوده و عامل آن غیر مسلکی بودن و عدم آگاهی پلیس خوانده شده است. خانم سمر گفت که برای جلوگیری از تخطی حقوق بشری باید پلیس مسلکی شود و در این زمینه وزارت داخله با این کمیسیون توافقنامه ای را نیز به امضا رساند تا به اساس آن برای پلیس در بخش حقوق بشر آموزش داده شود. در این حال کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی مشران و جرگه در کنار اصلاح و بازنگری قوانین پلیس روی تطبیق قوانین نیز تاکید میکند. هاشم ملک‌وزی رئیس این کمیسیون میگوید آن از جنرالان و منصوبین پلیس که از موقفشان استفاده نادرست کرده و در فساد دخیلند باید با آنان مطابق قانون برخورد شود.
جنرالانی که نشستند منتظر دلار هستند و قانون را زیر پا کردند، آنها باید محاکمه شوند. و به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده شوند. حتی اگر با سناتور، وکیل رئیس جای و یا رئیس جمهور شناخت داشته باشند و هر کسی که باشد و به قانون احترام نداشته باشد و خود را برتر از قانون می دانند باید از وظایفشان برکنار شوند.
در این حال میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگم می گوید که تغییر آوردن در قوانین پلیس خواست زمان است، اما با گفته ای وی مسئولان وزارت داخله باید در قدم اول قانون را بالای خود تطبیق کنند تا مردم بالای آنان اعتماد نمایند. آقای نجرابی می گوید که وزارت داخله باید در برابر آن در پلیس که از وظایفشان استفاده نادرست می کنند اقدام جدی کرده و آنان را به پنجه قانون بسپارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. نشرات ما همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. شورای علمای کابل از نیروهای امنیتی افغان می خواهد تا به مسئولیت علمای دین توجه جدی داشته باشند. عبدالبصیر حقانی رئیس این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که قتل‌های مرموز برخی از علمای دین در افغانستان کار استخبارات منطقه است. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید که در زمینه تامین امنیت علمای دین به پلیس هدایت‌های لازم داده شده است. آرزو غیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
قتل مرموز شماری از عالمان دین در کابل و برخی ولایت افغانستان نگرانی شورای علمای کابل را برانگیخته است. عبدالبصیر حقانی رئیس این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی از نیروهای امنیتی افغان خواست تا به مسئولیت عالمان دین توجه جدی داشته باشند.
عالمانی که با نظام و برای بقای افغانستان کار میکنند حلقات استخبارات منطقه نمیخواهند که نظام افغانستان مشروعیت داشته باشد و آنان میخواهند تا نفذین روحانیون و کسانی سبب بقای نظام میشوند را از بین ببرند.
آقای حقانی گفت استخبارات منطقه با هدف قرار دادن عالمان دین میخواهد صدایی را که این عالمان بر ضد جنگ جاری در افغانستان بلند میکنند را خاموش سازد. این در حال است که به تاریخ 7 ماه روان میلادی طالبان مسلح عبدالغفور یکی از عالمان دین و فعال مدنی قندهار را با فیر گلوله کشتند. در یک انفجار دیگر در داخل مسجد هفته گذشته عبدالرحیم حنیفی رئیس شورای علمای پروان در انفجار ماین به قتل رسید و 5 تن از دانش آموزان علوم دینی زخمی شدند. در تازه ترین مورد مولوی سیف الرحمن ستانگزی معاون اکادمی علوم افغانستان در بخش علوم اسلامی روز جمعه در شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. این قتل ها از سوی رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مردم تقبیه شده و کار دشمنان افغانستان دانسته شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغان امر کرده تا به امنیت عالمان دین توجه جدی نمایند. در این حال وزارت داخله افغانستان از حفاظت عالمان دین در این کشور اطمینان می‌دهد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این زمینه از هیچ اقدام دریغ نخواهد شد.
در مورد تدابیر امنیتی علمای جدید کشور طبعا ما هر نوع همکاری که نیاز باشه و درخواستی که صورت بگیره طبعا ما ای را اجرا میکنیم و ما هر نوع آماده همکاری و حمایت شان هستیم.
آقای دانش افزود که نهادهای امنیتی تلاش دارند تا عاملین قتل عالمان دین را بازداشت کنند. برخی از آگاهان میگویند که مخالفین مسلح افغانستان میخواهند با کشتار عالمان دین در این کشور به نحوی هراس در میان مردم ایجاد کرده و در میدانهای جنگ از آن نفع ببرند. راحت گل زیارمل آگاه امور و فعال مدنی بر رادیو آزادی گفت اکثر افرادی که برای روشن ساختن اذهان مردم کار میکنند شکار قتل‌های هدفمند میشوند و گفت که برای جلوگیری از تکرار هدف قرار دادن علمای دین عاملین این قتل‌ها باید بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شوند.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. اگر به انترنت دسترسی دارید در داخل و یا هم خارج از کشور می توانید نشرات رادیو آزادی را از طریق آدرس azadiradio.com
هم دنبال بکنید. دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش روزنامه دیلی میل در باره سرمایه گذاری حامد کرزی در امارات متحده عربی را رد کرده است. محمد یوسف سها مسئول مطبوعات دفتر رئیس جمهور پیشین امروز به رادیو آزادی گفت حامد کرزی در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری نکرده است. در همین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری هم میگوید اسناد که ادعای روزنامه دیلی میل را ثابت بسازد وجود ندارد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی این گزارش را تهیه کرده است.
به دنبال نشر گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل مبنی بر این که حامد کرزی که از امپراتوران مالی دبی است، دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید حامد کرزی در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری نکرده است. محمد یوسف سها مسئول بخش مطبوعات دفتر حامد کرزی روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش روزنامه دیلی میل را به دور از واقعیت خواند.
یک گزارش به دور از واقعیت کاذب است و هیچ گونه واقعیت ندارد. هیچ گونه سرمایه گذاری بیرون از کشور و داخل کشور ندارند رئیس و این ارقام را هم که میتونن اگر شما می رسانه هایی که همیش همچون پروپاگاندای را دارن اگر این ارقام شما تحقیق بکنید میبینید که ارقام زود و نقیض است و این خودش نماینگر از این است که این موضوع واقعیت ندارد.
روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشش حامد کرزی را متهم به فساد کرده و نوشته است که ارزش جایدادهای مربوط به خانواده حامد کرزی در دبی به 90 میلیون پوند انگلیسی میرسد. گزارش مشابه درباره دارایی های حامد کرزی پیش از این هم منتشر شده بود. در سال 2016 روزنامه پیپل ویتمن 10 سیاستمدار پردرآمد جهان را معرفی کرده بود که حامد کرزی در این ردبندی در جایگاه اول قرار داشت. هرچند ادعای روزنامه دیلی میل درباره دارایی های حامد کرزی تا هنوز ثابت نشده، اما حکومت وی در افغانستان با چالش ها و ادعاهای فساد گسترده مالی روبرو بوده است. از قضیه ورشکست شدن کابل بانک در پی فساد مالی میتوان به عنوان یکی از نمونه های بارز فساد در حکومت حامد کرزی نام برد که در این قضیه محمود کرزی برادر رئیس جمهور پیشین نیز متهم خوانده شده بود. در همین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید هیچ سندی وجود ندارد که ادعای روزنامه دیلی میل مبنی بر سرمایه گذاری حامد کرزی در دبی را ثابت کند. سید حسین فخری رئیس این اداره روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حامد کرزی در سال 2009 میلادی مبلغ 15635 یورو در حساب بانکیش داشت که این مبلغ در آخر حکومتش به گفته آقای فخری به کمتر از 14000 یورو کاهش یافت.
نظر به سندی که نزد ما وجود داره و این مربوط کومرس بانک فرانکفورت جرمنی است، آقای کرزی به تاریخ 31/8/2016 مبلغ 13921 یورو در حسابشان داشته و بیشتر از این نه در فرمشان کدام دارایی ثبت شده.
به گفته وی بررسی هایی که از طریق استخبارات بانکی، شاروالی ها، ترافیک و املاک صورت گرفته معلومات اضافی درباره دارایی های حامد کرزی به دست نیامده است. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری همچنان گفته است مردم نیز درباره دارایی های رئیس جمهور پیشین به این اداره مورد خاص را گزارش ندادند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 92.6 و FM 100.5 میشنوید. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج نشرات رادیو آشنای صدای امریکا آغاز می شود. حالا هم نگاهی می اندازیم به شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود با وضعیت امنیتی در مناطق زیر کنترل طالبان مسلح در شمال افغانستان و اظهارات مقامات امریکایی درباره وضع امنیتی در سال آینده میلادی پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که نشست هلیکوپترها در مناطقی که در شمال افغانستان زیر کنترل طالبان مسلح است در ولسی جرگنیز نگرانی‌ها را برانگیخته است. سرمقاله نویس میگوید که در نشست عمومی دیروز ولسی جرگه در این باره بحث های جدی صورت گرفت و فیصله شد که تا 10 روز دیگر مسئولان امنیتی باید در این مورد به اعضای ولسی جرگه معلومات بدهند. سرمقاله نویس نوشته است که اگر نشست هلیکوپترها در مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح واقعیت داشته باشد، این سوال نیز به میان می آید که این هلیکوپترها مربوط کدام کشور بوده و چرا در ساحات تحت تسلط مخالفان مسلح نشست می کند. سرمقاله نویس می گوید که مقامات امنیتی در این باره باید معلومات را با مردم در میان بگذارند و بگویند که در کشور وضعیت از چی قرار است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است که رئیس اطلاعات ملی امریکا به کمیته اطلاعاتی سنای این کشور گفته که 2018 سال پرتنش برای افغانستان خواهد بود. سرمقاله نویس می گوید که این اظهارات در حال صورت می گیرد که سال گذشته نیز برای افغانستان از نظر امنیتی سال بد خوانده شده بود، اما نیروهای امنیتی افغان خوب درخشیدند. سرمقاله نویس در این مورد اظهارات شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری را نیز به نشر رسانده که گفته است حکومت و نیروهای امنیتی با برنامه هایی که دارند می توانند چالش ها را مهار سازند. و روزنامه اصلاح در این باره در سرمقالهش نوشته است که پیشبینی مقامات امریکایی در مورد وضعیت افغانستان در سال آینده میلادی در خور اهمیت است. با باور سرمقاله نویس، نهادهای مسئول به گونه اخص و دولت افغانستان و جامعه جهانی در مجموع باید از وضعیت افغانستان درک درست داشته باشند. با گفته سرمقاله نویس، با پیشبینی ها در مورد وضعیت افغانستان باید متوجه بود و برای جلوگیری از مشکلات و بحران ها باید تدابیر لازم روی دست گرفته شود.
مشرون جرگه افغانستان اتهامات وارده از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد بر قمندان امنیه قندهار را به اساس خواند. برخی از اعضای مشرون جرگه امروز در نشست عمومی گفتند جنرال عبدالرازق در چند سال گذشته در رابطه با تامین امنیت در آن ولایت کارهای خوبی را انجام داده و این به گفته آنان توطئه دشمنان علیه اوست. از سوی هم شماری از آگاهان میگویند افشا کردن همچو گزارش ها سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در چنین شرایط تاثیر ناگوار بالای امنیت کشور و منطقه دارد. این در حال است که با تازگی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد قمندان امنیه قندهار را به بدرفتاری و شکنجه زندانیان متهم کرد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
مشان و جرگه افغانستان از حکومت خواست تا اتهامات وارد شده از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد بالای قمندان امنیه قندهار را بررسی و موقف خود را در قبال این مسئله روشن سازد. آنان روز یکشنبه در نشست عمومی مشان و جرگه گفتند جنرال عبدالرزاق طی چند سال گذشته در تامین امنیت قندهار نقش مهم داشته و دشمنان افغانستان به گفته آنان در تلاش توطئه‌سازی علیه وی هستند. محمد علمی زدیار معاون این جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را نیز بر عهده داشت چنین گفت:
و ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ محبسی نیست و هیچ محبسی از چشم زینا بدور نیست. نمایندای کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کمیسیونای حقوق بشر بین‌المللی از تمام زندان‌های افغانستان که در زیر کنترل دولت افغانستان قرار دارند، اینا نظارت میکنند. چرا به یک بارگی بدون از اینکه در موقعش صدا را بلند میکنند، گزارش چند ساله میدن؟ به این اساس از دید ما این گزارش دارای تردید است.
برخی اعضای مشان و جرگه همچنان گفتند اتهام بالای جنرال عبدالرزاق توطئه دشمن است و آنان به خاطر نفاق افغانی میان مردم دست به چنین کارها میزنند. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد قمندان امنی قندهار را متهم به ارتکاب شکنجه کرده و گفته که باید این جنرال به محاکمه کشانیده شود. این کمیته گفته است که در ولایت قندهار تا هنوز نیز موارد از شکنجه بازداشت شده ها از سوی عبدالرزاق وجود دارد. خفه کردن، ضربه زدن به اعضای تناسلی و بیزه ها، فشار دادن بدن توسط آبپاش های قوی و شوک دادن برقی از مواردی هستند که به گفته کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد در قندهار قندهار صورت میگیرد. اما جنرال عبدالرضا قمندان امنی ولایت قندهار در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا اتهامات بر خودش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افشا کردن چنین گزارش ها را در همچون شرایط توطئه کشورهای بیرونی میدانند و میگویند که بالای وضعیت امنیتی تاثیرات منفی به جا میگذارد. هیگل سلیمان خیلی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این که موضوعات را دامن زدن و امنیت افغانستان و شرایط افغانستان بسیار تاثیر بد ناگوار میکنه. با خاطر از این که امنیت منطقه خراب نشوه، در این شرایط وقت و زمان بکار داره، به یک وقت مناسب باید افشا شوه. ولی در این شرایط به نظر ما کماندان قندهار باشه یا هر کماندانی که همونطور زحمتکش باشه، دیگه فکر میکنیم که آینده خوب نداره.
از سوی هم نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به برخی از رسانه‌ها گفته که جنرال عبدالرزاق کسی را شکنجه نکرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته است که اتهامات بر قمندان امنی ولایت قندهار و شماری از دیگر مقام‌ها به خاطر سرپیچی از قوانین الی اخیر هفته جاری بررسی می‌شود.
زندگی
مردها مفتیده بود، زخمی‌ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان قرارداد را به هدف آموزش کارهای حرفه‌ای جوانان با انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی امضا کرد. سرپرست این وزارت امروز گفت بر بنیاد این قرارداد که نزدیک به 67 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد، حدود 1000 جوان از 3 ولایت کشور آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند. مسئولان انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی می‌گویند که پروسه آموزش این جوانان با شفافیت کامل پیش خواهد رفت. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان می‌گوید از جمله 1000 جوانی که بر بنیاد این قرارداد آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند، برای 60% آنان زمینه کاری نیز فراهم می‌گردد. فیض الله زکی سرپرست وزارت کار امور اجتماعی روز یکشنبه تأکید کرد که این یک گام برای آغاز روند حرفه‌ای سازی جوانان است. زکی می‌گوید با گسترش همچو برنامه‌ها میزان بیکاری جوانان در کشور نیز کاهش خواهد یافت.
در مقایسه با یک لشکر از بیکاران که جوانان بیکار که در کشور ما وجود داره، ظاهرا عدد 1000 نفر شاید عدد کلانی نباشد، اما این یک گام بسیار مثبت هست. این یک سرآغاز است، اما ما امیدوار هستیم که این سرآغاز در سالهایی که پیش روی است، در ماهایی که پیش روی است، یک دامنه وسیع داشته باشد.
به گفته وزارت کار امور اجتماعی، این جوانان که فارغان صنف 12 هستند و 30% آنان را دختران می‌سازند، در بخش‌های ساختمان، تکنیک موتر، زراعت، باغداری، کامپیوتر و اداره و منیجمنت برای 9 ماه از سوی انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش داده می شوند. این وزارت می گوید برای این جوانان که از ولایات کابل، لغمان و هلمند برای اشتراک در برنامه آموزش های حرفه‌ای گزینه شدند، لیلیه ها نیز در نظر گرفته شده است. سرپرست این وزارت میزان بیکاری را در کشور نگرانی جدی می خواند و از تلاش های دولت برای فراهمسازی زمینه های کار برای جوانان سخن می گوید. سروی سال گذشته وزارت کار امور اجتماعی افغانستان نشان می دهد که 23% نفوس واجد شرایط کار در این کشور وجود دارد، اما آنان به کار و اشتغال دسترسی ندارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ایمانوئل مکرون امروز رسماً رئیس جمهور فرانسه شد. این رهبر 39 ساله در مراسم خاصه در پاریس سخنرانی کرد و گفت برای متحد ساختن همه مردم فرانسه تلاش خواهد کرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
لحظه خداحافظی فرانسوا اولان با قصر الیزه. هولاند امروز آخرین نماد قدرت خود یعنی رمز پرتاب راکت‌های اتمی فرانسه را نیز به جایگزین خود سپرد و کرسی ریاست جمهوری را ترک کرد. جای اولاند را در مسند ریاست جمهوری فرانسه در مراسم خاص در پاریس امانوئل مکرون اشغال کرد. مکرون 39 ساله جوانترین رهبر است که رئیس جمهور فرانسه می شود. او در نخستین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور گفت برای متحد ساختن مردم فرانسه تلاش خواهد کرد. امانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می رقیب راستگرایش مارین لوپن را شکست داد. مکرون با کسب 66% آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی رسید. جوانترین رئیس جمهور فرانسه هرچند در گذشته وزیر اقتصاد بود و در رشته بانکداری کار کرده بود، اما هیچ سابقه فعالیت‌های سیاسی ندارد. او در ماه اپریل سال گذشته جنبش را تحت نام لغی پبلیک ان مارش ایجاد کرد که به معنای به پیش در جمهوریت است. حالا انتظار می رود این حزب سیاسی در انتخابات قوای مقننه که در ماه جون برگزار می شود برنده اکثریت آرا شود. امانوئل مکرون در زمان رئیس جمهور فرانسه شد که این کشور با چالش های عمده از جمله افزایش بیکاری، مبارزه با تندروان اسلامگرا و موجودیت فاصله عمیق بین اقشار مختلف مردم این کشور روبرو است. اما مکرون در سخنرانی امروزش وعده سپرد که آهسته ولی به طور پیگیر با این چالش ها مبارزه خواهد کرد.
Vive la République, vive la France.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه حاضر. حالا هم همکارم حدیث پردیس با خبرها و گزارش‌های تازه در یک برنامه یک ساعته خبری دیگر با شماست.